صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. هفتم اردیبهشت، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شما هست. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو شما رو همراهی میکنم با یک صبحانه با خبر دیگه از رادیو فردا، برنامه که هر روز همین ساعت با شماست برای پوشش آخرین خبرها و گزارش ها از ورزش، سیاست، فرهنگ، هنر و غیره. امیدوارم در طول این برنامه رادیویی و همینطور تصویری که یک ساعتش رو به صورت تصویری میبینید و یک ساعت و نیمش رو از طریق رادیو میتونید دنبال بکنید، با ما همراه بمونید اگر طالب این هستید که این اول صبح رو با آخرین خبرها بدون هر گونه محدودیت و سانسور همراه بشید. پیش از این که به بخش خبرها و گزارش‌ها برسیم، اجازه بدید نگاهی کنیم ابتدا به آسمان امروز شنبه ایران. چند شهر رو البته. تهران، اصفهان و شیراز هر سه با دمای حداکثر 21 درجه بالای صفر روز اول هفته اردیبهشتیشون رو آغاز خواهند کرد. مشهد با 20 درجه از ظهر به بعد کمی بارانی خواهد بود و تبریز حداکثر 17 درجه و رشت 18 درجه روزی نسبتاً ابری و بارانی رو پیش رو داره. بندر جاسک اما در حاشیه خلیج فارس با 23 درجه بالای صفر صبحش رو با باران و هوای شرجی آغاز خواهد کرد. بازگردیم به استودیوی خبر و برنامه صبحانه با خبر رو ادامه بدیم با همکارم شاهین بشیری که در کنار من نشسته تا ما را از آخرین خبرهای ایران و جهان مطلع کنه. صبحت بخیر شاهین.
سلام و صبح بخیر به تو مهرداد عزیز و به بینندگان و شنوندگانمون.
شاهین، از شب گذشته تا الان خبرها رو دنبال کردیم، مهمترین خبرهای ایران و جهان چه بودن به صورت تیتروار؟
میتونم به آخرین تحولات مربوط به سوریه و احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در اونجا اشاره بکنم و ماجرای متهمان ایرانی که در بمبگذاری در سفارت اسرائیل میگن در تایلند دست داشتن، این هم یکی از خبرهایی هستش که
مشروع خبرها رو از تو بشنویم، برگردیم به گزارش ها.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه ششم اردیبهشت به بشار اسد هشدار داد که استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ داخلی سوریه باعث تغییر سیاست آمریکا در قبال بحران سوریه خواهد شد. باراک اوباما در جریان دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن در کاخ سفید افزود چنین اقدامی بازی را عوض خواهد کرد.
I've been very clear publicly but also privately that for the Syrian government to utilize chemical weapons on its people crosses a line that will change my calculus.
با این حال رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرده است در این زمینه میبایست تحقیقات کامل انجام شود. آمار کشته شدگان حادثه ریزش یک ساختمان در حومه داکا پایتخت بنگلادش به بیش از 300 نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز احتمال دارد که بین 300 تا 400 نفر هنوز در زیر خرابه‌های این ساختمان 8 طبقه به دام افتاده باشند. تا کنون حدود 40 تن زنده از زیر آوار بیرون کشیده شدند. ریزش این ساختمان که محل استقرار کارگاه‌های متعدد بوده، بدترین حادثه صنعتی در تاریخ بنگلادش گزارش شده است. یک تبعه ایرانی متهم به توطئه برای بمبگذاری در سفارت اسرائیل در پایتخت تایلند روز جمعه گفت که بیگناه است و افزود پس از یافتن چند بمب جاسازی شده در رادیو قصد داشت آنها را به منطقه امن منتقل کند که منفجر شدند. به گزارش خبرگزاری ها سعید مرادی که در جریان این انفجار دو پای خود را از دست داده است به دادگاهی در بانکوک گفت این مواد منفجره را در گنجه خانه اجاره‌ای خود پیدا کرد. وکیل او چنین موضوعی را در دی ماه سال گذشته مطرح کرده بود. مهدی خزائی نیز که به اتهامی مشابه دستگیر شده است پیش از این اعلام بیگناهی کرده بود. شهاب الصغیر یکی از دو نفری که در ارتباط با تلاش برای حمله به یک قطار مسافری در کانادا بازداشت شده است طی دو سال گذشته به ایران سفر کرده است. خبرگزاری رویترز این خبر را به نقل از مقام‌های امنیتی آمریکا که در جریان بازجویی این فرد بودند نقل کرده است. به گزارش رویترز اینکه شهاب الصغیر چند سفر به ایران داشته و به هنگام حضور در ایران با چه افرادی در تماس بوده هنوز مشخص نشده است. وزارت خارجه آمریکا نسبت به وضعیت امیر حکمتی شهروند آمریکایی زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد. پاتریک ونترل روز جمعه ششم اردیبهشت گفت ایالات متحده برای آزادی این شهروند ایرانی تبار آمریکا مصمم است و تلاش‌های دیپلماتیک نیز برای آزادی او در جریان است.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری. اما در دقایق پیش رو از در واقع 30 دقیقه نخست این برنامه 90 دقیقه‌ای چه خواهید دید و چه خواهید شنید؟ صادرات نفت ایران به کمترین میزان خودش در سه دهه اخیر رسیده. این موضوع نخستین گزارش ماست. حذف ارز مرجع چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی ایران خواهد گذاشت؟ این موضوع گفتگوی اقتصادی ما خواهد بود. مروری خواهیم داشت بر صفحات نخست روزنامه‌های صبح تهران. آخرین خبرهای ورزشی رو مرور خواهیم کرد و صدای شما و پیام‌های شما شنوندگان و بینندگان این برنامه رو خواهیم دید و خواهیم شنید. صادرات نفت ایران در سال گذشته به کمترین میزان خودش در 27 سال گذشته رسیده. این رو اداره اطلاعات انرژی آمریکا میگه. اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارشی که روز جمعه منتشر شد اعلام کرد که در سال گذشته میلادی درآمد خالص ایران از محل صادرات نفت و گاز 28% کمتر از سال قبل از اون بوده. بیشتر بشنویم در گزارش کیان معنوی.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز جمعه در تازه‌ترین گزارش خود در مورد درآمد نفت ایران اعلام کرده است که صادرات نفت ایران در سال گذشته به کمترین میزان از زمان 1986 یعنی پایان جنگ 8 ساله به این سو رسیده است. این گزارش می‌افزاید که درآمد خالص ایران از محل صادرات نفت و معاونات گازی در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن تا 28% کاهش داشت و تخمین زده می شود که درآمد خالص ایران در سال 2012 از محل صادرات نفت و گاز در مجموع 69 میلیارد دلار باشد. به گفته اداره اطلاعات انرژی آمریکا، افت صادرات نفت ایران ناشی از تأثیر تحریم‌های نفتی و بانکی غربی بوده و این تحریم‌ها همچنین روند پروژه‌های نفتی ایران، جذب سرمایه‌ها و تولیدات نفتی و پتروشیمی ایران رو به شدت تحت تأثیر قرار داده است. بهمن آقای دیبا، کارشناس امور نفتی و تحلیلگر مسائل ایران، ارقام اشاره شده در این گزارش را چنین ارزیابی می‌کند.
مهمترین چیزی که هست کاهش چیزی نزدیک به 30% از در واقع درآمد ایران هست از تولیدات نفت و همینطور در مقایسه با میزان تولید ایران در سال 2011 و 2012 با توجه به اینکه تولید در سال 2011 2.5 میلیون بشکه در روز بوده و در سال 2012 میرسه به 1.5 میلیون بشکه، در واقع 1 میلیون بشکه ازش کمتر میشه، این خیلی رقم مهمی هست واسه فکر کنم در این گزارش. و حتی جوابگوی سهمیه ایران در اوپک هم نیست. معمولا کشورها در اوپک کشمکش دارن به این که سهمیه خودشون رو بالا ببرند، ولی در این مورد ما شاهد این هستیم که ایران در واقع قادر نیست حتی به سهمیه‌ای که اوپک بطور معمول براش تعیین کرده جواب بده.
در صورتی که اوضاع به همین منوال پیش برود، چشم‌انداز صدور نفت ایران چگونه خواهد بود؟ بهمن آقای دیبا:
اگر وضع همین منوال پیش بره، شاید تا 12 سال دیگه ایران اصلا به وضعی برسه که نتونه چیزی داشته باشه برای صادر کردن، و در این حال با توجه به ادامه تحریم ها و در ضمن به خاطر اون کاهش تولید، فقدان سرمایه گذاری در این چاه ها و محروم بودن ایران از تکنولوژی های پیشرفته که همه اثر میذارن روی تولید، ما در آینده شاهد وضعیت بدتری از نظر اقتصادی در ایران خواهیم بود، و فشار این موضوع عمدتاً بر کل مردم ایران که همین الان هم تحت فشار زیادی هستند وارد خواهد شد.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا میگوید 50-60% درآمدهای دولت ایران از محل تولید نفت حاصل میشود.
گزارش کیان معنوی رو میشنیدید و ما در ادامه بشنویم پیام های شنوندگان رو.
خواهش میکنم به آقا بگین خدا آرام در نظر داشته باشه. محرکه جلو رهبرمون بیفته باهاش برخورد میکنیم، حالا میخواد احمد نژاد بشه، میخواد هر کس دیگه. آقای خامنه‌ای، این دیگه برای ما مشخص شده و مسلم شده که هدف شما انرژی برای آینده و نسل بعدی و نفع نیستش، شما فقط هدف انتقام از مردمه.
من شنونده دائمی برنامه رادیو فردا هستم. از کلیه برنامه رادیو فردا لذت میبرم، مخصوصا برنامه هایی که با همکاری کارشناسان متخصص تهیه و زیر نظر رادیو فردا تقدیم میشود. تشکر میکنم و آرزوی ایرانی آزاد را در آینده مسئلت دارم.
به قول دوستی میگفت ملتی که حق انتخاب پوشاک خود را ندارد به چه صورت میتواند رئیس دولت انتخاب کند؟ همین، خواستم همین رو بگم. توی مملکت ما هیچ حقی نداریم چه رسیده به انتخاب ریاست جمهوری.
آقای احمدی نژاد، تو 8 سال روزگار ملت سیاه کردی، نون دونه 30 تومن رسوندی به 1000 تومن، گوشت کیلو 10 تومن رسوندی به 40 تومن، حالا آخه کاری این شهر به او شهر میره، این گوشه پرونده تو نمیزنن بالو؟ کی گوشه پرونده ای تو رو میزنه بالو؟ حمید از شیراز.
سلام، میخواستم بگم مردم ایران که مدیر بانک مرکزی سوریه میگه که ما ماهونه 500 میلیون دلار پول از ایران دریافت میکنیم. خب این همه پول مردم ایران چرا در اختیار بشار اسد میدن؟ برای چی؟ برای فایده‌ای که نداره به مردم ایران بدن.
خب اجازه بدید نگاهی هم بکنیم به پیام‌هایی که شما با اس‌ام‌اس برای ما فرستادید. من تعدادی از اونا رو در فرصت کوتاهی که دارم الان خواهم خوند و بقیه‌اش رو هم در طول برنامه. آرش برای ما نوشته سزای جماعتی که زیر بار ظلم می رود و با اهریمن دست رفاقت می دهد همان است که خانه خراب می شود و با نام خدا اهریمن را یاری می کند. اسماعیل از مرودشت برامون نوشته تو را به خدا از این همه بدبختی مردم ایران هم بگوید، این همه فشار و گرانی را بازگو کنید. شنونده از کاشان برامون نوشته با این اوضاع بیکاری و با توجه به حقوق بالای ریاست جمهوری، این استخدامات است نه انتخابات. شنونده دیگری بدون ذکر نام گفته ما ایرانیان 35 سال است که بهار نداریم، حالا احمدی نژاد یاد بهار افتاده. و شنونده دیگری او هم بدون ذکر نام گفته تمام مواضع آقای خامنه‌ای باید نقد شود، این مصائب همه زیر سر اوست و او باید پاسخگو باشد. شنونده‌ای که خودش رو جیم ه معرفی کرده از شاپور بختیار یاد کرده و نوشته او التماس کرد که دیکتاتوری چکمه رو با فاشیست نعلین عوض نکنید، افسوس که همه ما کور و کر شده بودیم. علی از قم گفته آقای احمدی نژاد در طول 8 سال این همه گرانی، فقر، فحشا و اعتیاد را آوردی، بس نیست که باز هم کرسی ریاستت را رها نمی کنی و می خواهی قصه 1001 شب پوتین و مدودف را در ایران پیاده کنی؟ با انتشار گزارش‌های ضد و نقیض درباره سرنوشت ارز مرجع در ایران، بازار کالاهای اساسی در نوعی آشفتگی فرو رفت. این موضوع گفتگوی اقتصادی من خواهد بود با فریدون خاوند، کارشناس این برنامه. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فر، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران روز گذشته به صورتی غافلگیر کننده گزارش‌های قبلی مبنی بر حذف ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی رو رد کرد. سوال اینه که آیا تصمیم درباره حذف ارز مرجع برای این کالاها رسما از طرف بانک مرکزی پیش از این اعلام نشده بود؟
چرا؟ مدیریت منابع ارزی ایران که پیش از این هم تعریفی نداشت، امروز در هرج و مرج کامل فرو رفته و به نظر میرسه که با نزدیک شدن انتخابات هر نهادی ساز خودش رو میزنه بدون توجه به اینکه چنین وضعیتی چه بر سر مردم میاره. 26 فروردین ماه بانک مرکزی رسما اعلام کرد که به درخواست وزارت صنعت و معدن و تجارت ارز مرجع یا دولتی، یعنی همون دلار 1226 تومانی، برای کالاهای اساسی حذف شده به جز البته گندم و نهادهای دامی. به بیان دیگه قرار شد از این پس برای ورود کالاهایی مثل روغن، شکر، گوشت قرمز، گوشت مرغ و غیره ارز مبادله‌ای تخصیص داده بشه یا دلار تقریبا معادل 2500 تومان. بخشنامه بانک مرکزی در این مورد به بانکام ابلاغ شد. حالا معاون رئیس جمهوری میگه این که دولت به کالاهای اساسی ارز مرجع نمیدهد کاملا بیاساس و بدون نظر دولت بوده. در این شرایط کسی تکلیفش رو نمیدونه.
خب بعد از اعلام حذف ارز مرجع، قیمت چند کالای اساسی به شکل سرسام‌آوری بالا رفت. آیا الان با عقب نشینی دولت از حذف ارز مرجع این کالاها به وضعیت سابق خودشون برمیگردن؟ قیمتش
مسئله همینه، کسی به درستی نمیدونه. بعد از اعلام حذف ارز مرجع قیمت گوشت قرمز 60%، قیمت روغن 30% گرون شد. بعد از این خبر بود که مردم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای هجوم بردند. هم منابع بانک مرکزی و هم مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت حذف ارز مرجع رو تایید کردند. حالا معاون رئیس جمهوری میگه که اصولا دولت از چنین تصمیمی خبر نداشته.
چه کسانی از این وضعیت هرج و مرج سود میبرن آقای خاوند؟
همه کسایی که از 26 فروردین ماه تا امروز با استفاده از فرصت کالاهای اساسی رو که با ارز مرجع وارد و انبار کرده بودند 30-60% گرانتر به مردم فروختند. تازه هنوزم کسی نمیدونه از این به بعد به واردات این گونه کالاها دلار 1226 تومانی تعلق میگیره یا نه.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم فر.
مرور روزنامه‌های صبح تهران رو آغاز میکنیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده. صبحت بخیر شهرام.
مهرداد، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه اعتماد آغاز بکنیم که با تیتر تغییرات سیاسی در بودجه دولت صفحش رو بسته.
روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارش داده که دولت آقای احمدی نژاد در لایحه بودجه سال 92 بودجه دولت رو افزایش داده و بودجه مربوط به بخش‌های مقننه و قوه قضاییه رو کاهش داده. عکس یکی روزنامه هم حبیب الله عسکرولادی هست که به نوشته روزنامه اعتماد گفته دیگه الان یادم نیست که در سال 84 به احمدی نژاد رأی دادم یا به هاشمی رفسنجانی.
و روزنامه بهار رو نگاهی بکنیم که از قول فرمانده سپاه پاسداران میگه که رئیس جمهور آینده بایستی کشور رو از بحران خارج کنه.
به نوشته روزنامه بهار، مهرداد، آقای محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه گفته رئیس دولت آینده باید سابقه مدیریت بحران و تجربه مدیریت بحرانی رو داشته باشه تا بتونه کشور رو از این بحران فعلی خارج بکنه. البته ایشون از عنوان رئیس دولت استفاده کرده. عکس یکی این روزنامه هم ابراهیم اسخرزاده هست که در گفتگو با روزنامه بهار در صفحه زیر رادیکال گفته که اصلاح طلبان انتخابات رو به بازی مرگ و زندگی تبدیل نکنن.
و اما روزنامه شرق از قول زنگنه نوشته که هیچ یک از فازهای پارس جنوبی هنوز تکمیل نشده.
این گفتگوی مفصلی هست با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در دوره آقای خاتمی که بررسی کرده کارنامه 8 ساله دولت آقای احمدی نژاد رو در حوزه نفت و توسعه میادین نفتی و گازی ایران. عقب نشینی در آستانه انتخابات تیتر یک روزنامه شرق هست که گفته محمدرضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد حرف خودشون رو و بخشنامه دولت درباره حذف ارز مرجع رو پس گرفتن و گفتن که این نظر دولت نبوده و اجرا نخواهد.
و روزنامه آرمان از قول آقای هاشمی رفسنجانی نوشته که لجاجت ها و اصرار بر ادامه اشتباهات برطرف شود. ایشون خواستارشون چیزی شدند.
بله، روزنامه آرمان در عکس یک هم تصویر آقای احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشائی رو منتشر کرده و نوشته که مدل چاوز مادورو به جای پوتین مدودوف قرار است از سوی مقام‌های دولتی در انتخابات آینده به اجرا گذاشته بشه و یک گزارش هم داره درباره افزایش قیمت حج تمتع که صدها هزار نفر در ایران ثبت نام می‌کنن و یک پول بسیار هنگفتی رو نزد دولت می‌ذارن.
و نهایتاً روزنامه تهران امروز در صفحه اولش با عکسی از آقای قالیباف از قول ایشون نوشته که کاهش ارزش پول ملی آیا دزدی نیست؟
بله، اینم پرسشی است که آقای قالیباف در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی مطرح کرده و گفتگوی مفصلی با روزنامه تهران امروز داشته و در اون دیدگاه‌های اقتصادی خودش رو هم توضیح داده. یک گزارش هم روزنامه تهران امروز منتشر کرده در این باره که گرانی رسمی قیمت‌ها از سوی دولت با چه هدفی در آستانه انتخابات صورت می‌گیره. یک خبر هم منتشر کرده آقای علیرضا زالی به عنوان رئیس سازمان نظام پزشکی ایران انتخاب شده.
سپاسگزارم از شهرام رفیزاده. باز خواهیم گشت و صفحات داخلی روزنامه صبح تهران رو هم نگاهی خواهیم کرد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب میرسیم به بخش ورزش، جایی که حبیب روشنزاده در انتظار ما و شماست تا آخرین خبرهای ورزشی رو برای شما مرور بکنه، به ویژه در ارتباط با خبری که اعلام شد. AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه استقلال توضیح خواسته که دلیل پرتاب فشفشه رو در میانه بازی این تیم با تیم الهلال اعلام بکنه.
کنفدراسیون فوتبال آسیا خواستار پاسخ کتبی باشگاه استقلال در رابطه با پرتاب نارنجک صوتی و فشفشه حسوی طرفداران این تیم در ورزشگاه آزادی در مسابقه با تیم الهلال عربستان شده است. این مسابقه 1-0 به سود الهلال پایان یافته بود. به گزارش خبرگزاری فارس، قرار است شکایت تیم الهلال در کمیته انضباطی کنفدراسیون آسیایی مطرح و حکم صادر شود. در گذشته یک بار تیم دیگر ایرانی سپاهان با چنین مسئله‌ای روبرو شده بود که $30,000 جریمه شد. استقلال باید ظرف یک هفته پاسخگوی نامه کنفدراسیون آسیا باشد. برنامه سفرهای تیم ملی فوتبال ایران برای 2 بازی تدارکاتی و 1 بازی رسمی اعلام شد. ایران روز اول خرداد ماه در مسقط پایتخت عمان 1 بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال عمان خواهد داشت. 6 روز بعد در دبی با تیم ملی عراق مسابقه ای تدارکاتی برگزار می کند. نخستین دیدار رسمی ایران از 3 بازی باقی مانده در چهارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 روز 14 خرداد ماه در قطر با تیم ملی فوتبال این کشور خواهد بود. ایران هم اکنون در گروه 1 آسیایی با 7 امتیاز از 5 بازی سوم است و قطر از 6 بازی 7 امتیازی است و در رده چهارم قرار دارد. ازبکستان و کره جنوبی با 11 و 10 امتیاز اول و دومند. لبنان ته جدول. انتقادات طرفداران و علاقمندان به ورزش کشتی در پی از دست دادن عنوان قهرمانی و کسب عنوان دوم در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا در هند همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، منتقدان کادر فنی تیم ملی را به عدم نتیجه گیری لازم و استفاده از برخی کشتیگیران کم تجربه در مسابقات آسیایی متهم می کنند. ولی غلامرضا محمدی، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران، در گزارشی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد گفت باید به آینده نگاه کرد و ساختن پشتوانه برای آن.
اگر قرار باشه در هر مسابقه ای ما به نتیجه نگاه داشته باشیم، مطمئنا آینده و پشتوانه رو از دست خواهیم داد. مسابقات مهمتر از آسیا رو ما داریم، جهانی بوداپست، خصوصا بازی آسیای کره جنوبی و بعدم المپیک برزیل.
اما این سخنان طرفداران ورزش کشتی را راضی نکرد و کار به مجلس کشیده، به طوری که بهروز نعمتی نماینده اسدآباد در مجلس طی سخنانی از افول ورزش کشتی در کشور سخن گفت.
متاسفانه امروز افول کشتی در مجموعه آسیایی است. ما در کدام سال چنین نتایجی را گرفتیم؟
تیم ملی کشتی آزاد ایران روز 29 اردیبهشت ماه یک دیدار دوستانه با تیم ملی آمریکا در لس آنجلس برگزار خواهد کرد. این مسابقه برای 4 روز بعد از دیدار سه‌جانبه ایران، آمریکا و روسیه که در نیویورک برگزار خواهد شد ترتیب یافته. فدراسیون کشتی آمریکا در راستای اتحاد برای جلوگیری از حذف ورزش کشتی از بازی‌های المپیک، دیدارهای نیویورک و لس آنجلس را ترتیب داده است. در مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا در تهران، امروز تیم والیبال کاله آمل قهرمان ایران در پنجمین گام به مصاف تیم باشگاه گاز عراق می‌رود. تیم برنده به مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا راه خواهد یافت. و مسعود شجاعی، ملی پوش ایرانی تیم اوساسونای اسپانیا، دیشب 33 دقیقه برای تیمش در هفته 33 فوتبال قهرمانی باشگاه اسپانیا بازی کرد و یک کارت زرد هم گرفت. اوساسونا تیم 15 جدول لالیگا در زمین رایو وایکانو که 8 است دیشب 2-2 مساوی کرد.
خب فرصتی است، 2 دقیقه فرصت داریم تا نگاهی بکنیم به اسمس هایی که شما برای ما فرستادید و تعدادشون هم کم نیست، اما تا اونجایی که میشه من در این فرصت باقی مانده اونها رو خواهم خوند. شنوندی بدون ذکر نامش ابراز لطف کرده به بام و گفته تنها یار من رادیو فرداست، سپاسگزاریم از شما. سعید از شیراز نوشته الان نیم ساعت دوربین به دست جلوی تلویزیون نشستم و به محض ظاهر شدن شماره تلفن از روی اون عکس گرفتم تا بتونم مشکلم رو بگم. چرا اینقدر در اعلام شماره تماس خصت به خرج میدید؟ معذرت میخوایم، واقعا اگر که چون مشکلی پیش آمده من شماره رو همینجا یه بار میخونم. شماره پیامگیر ما هست 20420 733 595 555 و شماره دوم پیامگیر یا اسمسگیر ما هست 20792601157 30. شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 20420221122112. شنونده دیگری بدون ذکر نامش گفته که صبح زیبای شما به خیر و خوشی و خسته نباشید، ممنونیم. گفته که بدانید صداقتتان در گفتار در دل من و آسمان جاودانه خواهد ماند، سپاسگزاریم از شما. شنونده دیگری گفته وضعیت فعلی معیشت مردم و گرانی ها انتقام از قیام سال 1188 مردم و شعارهایی است که علیه رهبر داده شد در آن سال. و شنونده دیگری بدون اینکه بگه منظورش چی هست گفته بربریت پیروز شد. شنونده دیگری هم برای ما نوشته در هیچ کشوری به اندازه ایران انتخابات برگزار نمی شود ولی در عمل هیچ همیشه نمایش سیاسی بوده و مردم بازی شده.
رادیو فرداست.
و این برنامه صبحانه با خبر است، برنامه 90 دقیقه‌ای که هر روز رأس ساعت 7 به وقت تهران با شماست. یک ساعت تصویری و یک ساعت و نیم رو میتونید صدای ما رو از طریق رادیو بشنوید. با من مهراد قاسمفر تا این لحظه همراه بودید. سپاسگزاریم از شما که با ما همراهید و امیدواریم که تا پایان این برنامه همچنان همراه ما بمانید و ما میزبان شما باشیم. در ادامه قبل از این که ببینیم چه خواهیم داشت در 30 دقیقه پیش رو، 30 دقیقه دوم برنامه صبحانه با خبر، از شما تمنا میکنم که با ما همراه بشید، با همکارم همراه بشید شاهین بشیری تا آخرین خبرها رو از او بشنوید. شاهین
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 6 اردیبهشت به بشار اسد هشدار داد استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ داخلی سوریه باعث تغییر سیاست آمریکا در قبال بحران سوریه خواهد شد. آمار کشته شدگان حادثه ریزش یک ساختمان در حومه داکا پایتخت بنگلادش به بیش از 300 نفر رسیده است. یک تبعه ایرانی متهم به توطئه برای بمبگذاری در سفارت اسرائیل در پایتخت تایلند روز جمعه گفته که بیگناه است و افزود پس از یافتن چند بمب جاسازی شده در رادیو قصد داشت آنها را به منطقه امن منتقل کند که منفجر شدند. شهاب الصغیر یکی از دو نفری که در ارتباط با تلاش برای حمله به یک قطار مسافری در کانادا بازداشت شده طی 2 سال گذشته به ایران سفر کرده است. وزارت خارجه آمریکا نسبت به وضعیت امیر حکمتی شهروند آمریکایی زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد. و خبر آخرین که خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی عمان گزارش داده است که مجتبی عطاردی دانشمند ایرانی که با میانجیگری عمان از زندانی در آمریکا آزاد شد روز جمعه وارد مسقط شد.
سپاس از تو شاهین بشیری. و ما در دقایق پیش رو در این 30 دقیقه‌ای که از این برنامه در واقع تصویری ما باقی مونده شما چه میشنوید و چه میبینید؟ ابتدا نگاهی میکنیم به وضعیت نابسامان ارکستر سمفونیک تهران. پیشنهاد کتاب هفته رو خواهید دید و شنید. مرور صفحات داخلی چند روزنامه صبح تهران رو خواهیم داشت. آخرین خبرهای موسیقی رو مرور میکنیم و در صورتی که فرصتی باشه قطعا پیامهای شما و صدای شما رو خواهیم شنید و خواهیم خوند. شاهین فرحت آهنگساز ایرانی در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا وضعیت ارکستر سمفونیک تهران رو دلسرد کننده عنوان کرده. او گفته با اشاره به این موضوع که ریزش مخاطب ربطی به اجرای آثار سفارشی توسط این ارکستر قدیمی نداره به این خبرگزاری گفته که به دلایل اداری تمرین نکردند و غیره. شاهین فرحت در این گفتگو تاکید کرده که اجرای ارکستر سمفونیک تهران زنده نیست، چرا که به گفته او در اجراهای این ارکستر صدا رو تقویت میکنن. صحبت‌های این آهنگساز محور گفتگوی همکار محمد زرقامی است با پیمان سلطانی رهبر ارکستر ملل در تهران. پیمان سلطانی:
اگر ارکستر سمفونیک تهران مسائلی که آقای فرحت مطرح کردن اگر پاسخ بدن، آقای ارکستر سمفونیک تهران به کار خودش ادامه میده و اون روند به شکل جدید دوباره ادامه پیدا میکنه یا نه؟ خب یه چیزی نیست. ارکستر سمفونیک تهران مسائل بسیار پیچیده‌ای داره که مسائل در واقع درونی خود اون اداره ای هست و اون سیاست که در اون رو هدایت میکنه.
اتفاقا آقای سلطانی، خود آقای فرحت هم در بخشی
از صحبتاش میگه مسائل پیچیده است که کاش میتوانستم جواب بدهم، و در کنارش اشاره میکنه به اینکه اشکالات فرهنگی وجود داره و تمرین و دل ندادن نوازنده ها، که ایشون میگه حتما نوازنده ها هم دلیلی برای این دل ندادن و تمرین نکردن دارن.
اون فقط مسئله دل ندادن نوازنده نیست یا متهم کردن نوازنده نیست، که چون نوازنده همکاری نکرده، دل نداده به کار، تمرین نکرده، به این شکل این جریان پیش اومده. برای ارکستر سمفونیک تهران ارکستری بوده که در خدمت دولت بوده، در خدمت نهادهای فرهنگی کشور بوده و مدام در پی اجرای آثار سفارشی بوده که خود دولت سفارششون میداده. پس ارکستر سمفونیک تهران یا ارکستر ملی هر دو در خدمت یک نهاد بودن و حالا احتمالاً اون نهاد پیامش رو یا روی کرده که به ماجرا داره از راه های دیگه ای داره اعمال میکنه که نیازشون نیده که ارکسترا این کار براش انجام بده.
یعنی به نظر شما سفارشی اجرا کردن دلیلی بوده برای اینکه ارکستر سمفونیک امروز به وضعیتی دچار بشه که شما ازش به عنوان وضعیت پیچیده نام میبرین؟
نه، منظور من این هست که تعطیلی اون طبعا اولین لطمه رو به خود اون نهاد خواهد زد، چرا که در مناسبت‌های خاص خودشون، در نگاه‌هایی که به شرایط موسیقی و در خدمت دولت دارن اون از بین رفته، یعنی اینها دیگه نمیتونن یا امکانی رو ندارن که در مناسبت خاص، در نشست‌های خاصشون به عنوان یک برنامه پرکننده یا به عنوان یک برگ برنده از خودشون بخوان اون رو نشون بدن که خب ما هم از این طریق میتونیم یک عملکردی داشته باشیم. اولین لطمه که خورده شده به خود اون نهاد خورده شده، به موسیقی خورده نشده، چون هیچ مشکلی بین دو تا ارکستر از موسیقی ایرانی حل نمی‌کردن.
این مسئله برمیگرده به سیاست‌های دولتی، چون الان صحبت از اینه که گویا اینها برن زیر چتر یک مؤسسه فعالیت بکنن به اسم ارکستر ایران. فکر می‌کنید این میتونه پیامدهای بهتری داشته باشه برای ادامه فعالیت ارکستر سمفونیک تهران؟
ببینید به حال چه فرقی می‌کنه، مهم اینه که ارکستر فعالیت داشته باشه، زیر نظر یک نهاد فعالیت داشته باشه یا یک واسطه خود اون نهاد درست کنه به نام مؤسسه، از طریق اون تمام اینها تزریق بشه. تفاوتش چی هست؟ این بازی ها و این در واقع مانه هایی که ایجاد کردن فقط این که تأخیر انجام میده توی اجراهای موسیقی، و نهایتی که اتفاقا ما با یک واژه سر کار داریم و اون موسیقی هست و اون احترامی که به این موسیقی هست که اینجوری خدشه‌دار خواهد شد.
به هر حال توی این مدت هم اون چیزی که مشاهده شده اینه که هیچ رهبری نتونسته به طور مداوم با این ارکستر کار کنه، و این اواخر هم ما شاهد بودیم که نام‌های سرشناس موسیقی کلاسیک حضور ندارن در کنار ارکستر سمفونیک، و نام‌هایی که خب کمتر آشنا هستن این کار بهشون سپرده شده. آیا این خودش نمیتونه این بحران رو عمیق‌تر کنه؟
چرا، طبعا لطمه خواهد زد به حیثیت سالهای درازی که ارکستر سمفونیک فعالیت کرده. اما این مشکل بخش عمدهش در واقع سیاستگذاری حاکم بر نگاهی است که به این ارکستر وجود داره، بخشیش از طریق خود اهالی موسیقی هست که به عنوان شورا نظارت میکنه به کار ارکستر، خود اونها هستن که در واقع خط میدن، که اونها هم کاملا در واقع گروهی عمل میکنن، ایدئولوژیک عمل میکنن و در واقع نگاه‌های خودشون رو تحمیل میکنن به این رفتاری که از ارکستر باید سر بزنه. بخشش هم در اختیار در واقع سیاست‌گذاری دولتی هست که حالا دلش میخواد این اتفاق بیفته یا نیفته، بودجه کم میاره و اولین در واقع لطمه که قراره به بخش هنر و به بخش فرهنگ بخوره باید بر سر موسیقی بیاد تا هنرهای دیگه.
گفتگوی همکار محمد زرقامی بود با پیمان سلطانی. در ادامه بشنویم صدای شما شنوندگان رو.
من یه خانم 90 سالم دارم با شما صحبت میکنم، خواهش میکنم پیام منو به آقای اوباما برسونید، بگید تا حالا هر چی جمهوری اسلامی خامنه‌ای احمدی‌نژاد گفتن باور کردی، پدر ملت ایران در آوردی، تو رو به اون خدایی که تو میپرستی، حالا ما کار نداریم، تو هر دینی داری، ولی دیگر گول اونو نخور، کمتر این ملت رو اذیت بکن.
زندگی شانس در خونه آدم رو میزنه، اون شانس های لحظه ای. آقای احمدی‌نژاد شما این شانس رو بهترینش رو از نور بهترینش رو تو دنیا دارین، به ملت پیوندید، با ملت گفتمان سریع تری داشته باشین، اول از هر چیزی معذرت بخوایم برای اشتباهاتی که کردیم، بعد اشتباهات دیگران هم بیاریم رو. شما میتونین تاریخ ساز بشین.
یکی دو پیشنهاد داشتم. اگه میشه در صبحانه با خبر در اخبار دنیا به صورت مختصر اخبار مهم خاورمیانه از آقای ایلیا جزایری داشته باشید. ولی اینکه از آخرین پیشنهادهای علمی، پزشکی، تکنولوژی، نظامی، سلامتی و هر نوآوری که روزانه در دنیا وجود میاد، لااقل برنامه 5 دقیقه‌ای داشته باشید. اینطوری رادیو جذاب شما رو جذابتر و کامل‌تر می‌کنه.
الان چند سال کارت سهام عدالت رو به خیلی از شهروندهای ایرانی دادن دولت جمهوری اسلامی، ولی نه اجازه خرید و فروش رو میده نه سود سهامش رو اعلام میکنه. یه برگه بی خاصیت 1,000,000 تومان هم ارزش گذاشتن براش.
طبق سنت هر روز شنبه ما در برنامه صبحانه با خبر کتابی رو معرفی میکنیم و پیشنهاد میکنیم به علاقمندان مطالعه. با فرج سرکویی همراه هستیم. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر و به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکویی، امروز کتاب در کار رفتن نمایشنامه از واسلاو هاول رو دربارش قرار است همونطور که میدونید صحبت بکنیم، به ترجمه رضا میرچی که سال گذشته در 5 پرده و 86 صفحه به تیراژ 1,100 نسخه و قیمت 2500 تومان از طرف انتشارات جهان کتاب منتشر شد. هاول نویسنده مشهوری در ایران. ابتدا از مشخصات و در واقع کلیات این قصه، این نمایشنامه شروع بکنیم اگر موافقید.
بله، خب همونطور که گفتین یکی از ویژگی‌های اصلی این کتاب این هستش که خوشبختانه از زبان اصلی، یعنی از زبان چک به فارسی ترجمه شده و این بسیار خوب هست، چون که این روالی که در ایران هست که آثار ادبی رو به خصوص آثار خلاقه رو و به ویژه نمایشنامه رو از زبان‌های دیگه یا یعنی زبان دوم سوم ترجمه می‌کنن، بخش مهمی از اون بار کلمات و بار جملات از بین می‌ره. این کتاب از زبان چک ترجمه شده. این نمایشنامه یکی از آخرین آثاری است که هاول نوشته و نوعی اتوبیوگرافی هست و بخش از تاریخ معاصر چکسلواکی را بیان میکنه. در واقع شخصیت اصلی نمایش خود هاول هست، یک کسی است که باید که قدرت رو به کسی بده که اون رو دوست نداره. داستان در زمانی است که به اصطلاح حکومت کمونیستی فرو ریخت، هاول رئیس جمهور شد دو دوره و بعد حالا قرار است که یک کسی دیگه رئیس جمهور بشه که این شخصیتش با شخصیت راوی اصلی فرق داره. به هر حال شخصیت های نمایشنامه با تاریخ پیوند خوردن. حتی برخی از اسامی مثل واسلاو کلاین که در نمایشنامه هستن در واقع همون واسلاو کلاس رئیس جمهوری است که بعد از هاول آمد. به هر حال داستان بر این اساس شکل گرفته و جلو میره.
زمان و فرم و روال هاول توی این نمایشنامه چگونه هست؟
نخستین چیزی که میشه بهش اشاره کرد، بسیار زیباست، اون طنز بسیار زیبای هاول هست که در اغلب آثارش هست و در این اثر هم حفظ شده. در این حال ما میدونیم که بیشتر نمایشنامه های هاول بازتاب تاریخ معاصر چکسلواکی هست. این نمایشنامه هم همونطور که گفتم چنین هست و بعد در این حال یک کشمکش یا یک تنش بزرگی پشت این نمایشنامه میگذره، برای این هستش که اون کسی که باید قدرت رو تحویل بده به رئیس جمهور بعدی یک آدم ایدئالیستی است که معتقد عشق و راستی بر دروغ و شر پیروز میشود، این جمله است که او اعتقاد داره. اما کسی که قرار سر کار بیاد یک کسی است که در واقع طرفدار سرمایه‌داران هست و میخواد که مملکت رو تبدیل بکنه به یک بازاری برای سرمایه‌گذاری خارجی، برای ثروتمندان، میخواد که اقتصاد دولتی رو از بین ببره، همه چیز رو خصوصی بکنه و در حال میخواد که در واقع یک بازار مکاره به دست بیاره و خودش هم با باندهای تبهکار نزدیکه. این تراژدی هم هاول خیلی خوب در این نمایشنامه نشون داد.
گفتید که این نمایشنامه با زندگی هاول هم ارتباط داره. با چه بخشی از زندگی هاول نویسنده نمایشنامه؟
خب همه میدونن که هاول یکی از روشنفکران بزرگ چکسلواکی بود، اما او در دوران حکومت کمونیستی نتونست درس بخونه، برای که از خانواده اشراف بود اجازه ندادن، اما مزارک شبانه درس خوند، بعد کارگر تئاتر بود، بعد کارگردان تئاتر شد، بعد نمایشنامه جشن باغچه رو نوشت و نمایشنامه خاطرات که بسیار مشهور شد و بعد هم مبارزات سیاسی کرد، به زندان افتاد، 4 سال یک بار زندان بود و بعد 2 بار به ریاست جمهوری چکسلواکی انتخاب شد. در زمان او بود که چکسلواکی به 2 کشور چک و اسلواک جدا شدن بدون اینکه خون از دماغ کسی بیاید و این دوره است که نمایشنامه دوره رو بازتاب میده که هاول دوران ریاست جمهوریش تموم شده و باید ریاست جمهوری رو به نفر بعدی تحویل بده.
بله. سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی. کتاب در کار رفتن نوشته واسلاو هاول به ترجمه رضا میرچی رو دربارش صحبت میکردیم.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بخش دوم مرور روزنامه‌ای صبح تهران را آغاز می‌کنیم. همچنان با همکارم شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود. شهرام، روزنامه قانون رو نگاهی بکنیم که گزارشی داره از اعتراض نمایندگان مجلس و بعضی اصناف به نرخ مالیات بر ارزش افزوده.
بله، مهرداد، روزنامه قانون امروز گزارشی منتشر کرده در این باره که نرخ بالای مالیات بر ارزش افزوده چالش‌زا شده و این روزها مشکلاتی در ایران ایجاد کرده. اونطوری که این روزنامه نوشته، از سال 89 که دولت مالیات بر ارزش افزوده رو با 3% اعمال کرد، ابتدا بازار طلا فروشان در تهران اعتصاب کردن و تعطیل کردن بازار رو. کار به اونجا رسید که شماری از بازاریان هم بازداشت شدن. در سال 90 هم صنف پارچه فروشان به این موضوع اعتراض کردن و به نوشته روزنامه قانون در روزهای اخیر بازار آهن فروشان هم اعتراض کردن، مدتی هم بازار رو تعطیل کردن به خاطر اعتراض به افزایش مالیات بر ارزش افزوده از 3% به 6% در سال جاری. البته این روزنامه از قول برخی نمایندگان مجلس از جمله ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نوشته که این قانون باید بازنگری بشه و آقای غلام علی جعفرزاده نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی هم تاکید کرده که استفاده از زور یا وارد کردن اتهامی مثل اخلالگر اقتصادی به این افراد درست نیست. اینها حرفی برای گفتن و اعتراض دارن و باید حرف اونها رو شنید.
روزنامه بهار در صفحه حوادثش گزارشی داره از قول دانش آموزان شیناباد که 140 روز بعد از حادثه به این روزنامه گفتن که هنوز نتونستیم وزیر آموزش و پرورش رو ملاقات بکنیم.
روزنامه بهار در این گزارش پس از گذشت 140 روز از آتش سوزی مدرسه شیناباد در پیرانشهر به سراغ خانواده های این دانش آموزان و خود دانش آموزان رفته، تاکید کرده از قول والدین این دانش آموزان که ما میخواییم وزیر آموزش و پرورش رو ملاقات کنیم در روزهای اخیر، اما به ما وقت ملاقات داده نمیشه. البته اینها گفتن ما هم میخواییم ازشون تشکر بکنیم، هم مشکلاتی رو که داریم در ارتباط با ادامه درمان دانش آموزان به اطلاعش برسونیم، اما وزیر و مسئولان وزارت آموزش و پرورش چنین فرصتی به ما نمیدن. در این حال این روزنامه تاکید کرده که از ماجرای مستمری ماهانه و بیمه‌ای هم که وعده داده شده بود به این دانش آموزان تعلق بگیره خبری نیست. و البته پویا مهری که نویسنده این گزارش هست تاکید کرده که با درگذشت سیران یگانه و ساریا رسول‌زاده از دانش آموزان این مدرسه هم تاکنون مقام‌های وزارت آموزش پرورش مورد بازخواست مجلس یا نهادهای نظارتی قرار نگرفت.
و آخرین روزنامه‌ای که نگاه می‌کنیم روزنامه جمهوری اسلامی هست که از قول معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد نوشته که کنترل و نظارت وزارت ارشاد بر عملکرد مطبوعات ایران افزایش خواهد یافت.
نوشته روزنامه جمهوری اسلامی محمد جعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی گفته که در دو ماه باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری وزارت ارشاد اسلامی نظارت خودش رو بر مطبوعات افزایش خواهد داد. ایشون تاکید کرده که مطبوعات فقط دو وظیفه دارن: تبلیغ حضور در انتخابات و کمک به مردم برای تعیین کاندیدای اصلح. و البته گفته خودشون رو اگر کنترل بکنن، یعنی خودسانسوری بکنن، ما کمتر نظارت میکنیم بر مطبوعات.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده که با من همراه بودی برای مروری بر مطبوعات صبح تهران.
مهرداد، متشکرم.
خب، فرصتی هم داریم که برسیم به برنامه‌ای که به بخشی از برنامه صبحانه با خبر که میدونم خیلی از شنوندگان و بینندگان ثابت برنامه صبحانه با خبر علاقه‌مندن، به این بخش مرور موسیقی هفته و آخرین خبرهای حوزه موسیقی، معمولاً پاپ و راک، که همکارم بردیا افشین اون رو تهیه و اجرا میکنه.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز شنبه است و مثل همیشه اول هفته ها نگاهی میکنم به چند تک آهنگ و ویدیو تازه موسیقی ایرانی که در روزهای گذشته منتشر شده، اما پیش از اینکه به سراغ این تازه ها برم، این خبر رو بدم که از امروز ارکستر سمفونیک شهر درسدن از کشور آلمان اجراهای 5 روزه‌ای رو به نام سمفونی فلسطین تو شهرهای رام الله، جنین، غزه و بیت المقدس اجرا میکنه و مهم اینجاست که این ارکستر در این اجرا از قطعاتی ساخته کیهان کلهر، استاد مسلم موسیقی ایرانی و نوازنده برجسته کمانچه استفاده میکنه. قطعاتی چون قطعه شهر خاموش. حالا به قسمت‌های از چند تک آهنگ پاپ گوش میدیم که در روزهای گذشته منتشر شدند. با آهنگی از خشایار شروع میکنم، آهنگی به نام زندانی. خشایار یک خواننده سبک هیپ هاپه.
نمیدیدم، انگاری کور شدم، فاصله دوستام ازم دور شدن، اصلا نمیشنیدم که بخوام گوش کنم، کنترل نداشتم رو خودم، انگار دو نفر بودم با خودم غر بودم، هیچکی مهم نبود فقط اونو بخندونم، از خوشحالی من شادم زیادی واسه خودم ساختم، یادم خیالی با همه دوستام، بس هر دفعه سر این گذاشتم اختیارش، هر شب همه چی بردمش بالا تو کلم، من گیش که بعدشم خودم بهش دستم نرسید، آسمون آبی مغلبه کرد، خبر بعد از شب محو مثل نفس گرم تو زمستون غیب شد، برنگش بغل من.
دو خواننده مطرح در موسیقی پاپ که فعال تو خود کشورن، احسان حقشناس و امیر تبری، آهنگی رو با هم خوندن، آهنگی به نام نفسم. این آهنگ بر روی ترانه‌ای از فرید احمدی و با آهنگسازی شهاب رمضان ساخته شده. چیزی که شنیدیم قسمت‌هایی از آهنگ نفسم از احسان حقشناس و امیر تبری بود. حالا به قسمت‌هایی از آهنگ فاصله از مسعود سعیدی گوش بدیم. این آهنگ رو چهره معروف این روزهای موسیقی پاپ ایرانی محسن یگانه ساخته و ترانه اش رو سروده. آهنگ فاصله از مسعود سعیدی.
تو اون روزا که ذهن ما فقط فکر تلافی بود، بازم تو فکر هم بودیم، اگرچه اختلافی بود، همون روزا که تو قلبم فقط جای تو خالی بود، یه عکس از ما کنار هم، یه تصویر خیالی فاصله داره، از نبودن تو جون میگیره، برگرد روحم
و از ویدیوهای تازه معین خواننده محبوب و کهنه‌کار موسیقی ایرانی و پاپ ویدیوی جدید رو بر روی آهنگ گل نازدارو منتشر کرده که میبینیم و میشنویم. اما در آخرین لحظات این قسمت از برنامه صبحانه با خبر، اونهایی که برنامه رو از گیرنده های تصویرشون دنبال میکنن میتونن ویدیوی تازه رو از ستار ببینن، گرچه این ویدیوی تازه بر روی یک آهنگ قدیمی و معروف این هنرمند موسیقی پاپ ساخته شده، ویدیویی برای آهنگ گل پونه. گل پونه در آلبومی به همین نام 25 سال پیش منتشر شده، آهنگی که اردلان سرفراز ترانه‌اش را سروده و فرید زولان سازنده‌شه. با هم میشنویم گل پونه از ستار.
خب تا دقایقی دیگه، تا حدود یک دقیقه و نیم دیگه یا 30 ثانیه دیگه در واقع تصویر ما قطع میشه و میتونید ادامه برنامه صبحانه با خبر رو از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید.
تو این دنیای بیرونه، نه گل مونده نه گل خونه، سر دیبا